ما بتونیم این توکسین رو از طریق مهندسی ژنتیک به دست بیاریم، در اصل با هزینه بسیار کم میتونیم یه درآمد بسیار بالایی داشته باشیم. این باعث میشه که ما جایگاهمون رو بتونیم در آینده حفظ بکنیم.
بله.
ولی اگر توجه به این امر نداشته باشیم، متاسفانه در آینده شاهد نزول کشور خواهیم بود. من فکر میکنم که بله. مجلس محترم باید قوانینی رو وضع بکنه برای دولت
بله.
که حمایت مالی بیشتری از تحقیقات انجام بشه. ببینید، ما الان من دقیقا نمیدونم چند درصد بودجه برای تحقیقات صرف میشه.
بله.
شاید کمتر از 1% 0.5% باشه. این در حالیه که تو کشورهایی که رشد کردن،
بله،
بسیاری از اون کشورها بالای 6-7% از بودجهشون رو برای تحقیقاتشون صرف میکنن.
بله.
بنابراین فکر میکنم دولت و مجلس باید به جد روی این مسئله هزینه بکنن.
بله.
و من فقط اینو بارها به دوستانم گفتم، الان شاید خوبه که شنوندگان شمارم این بحث رو مطرح بکنم براشون.
بفرمایید آقای دکتر.
وقتی آمریکا میاد به دانشجوی آسیایی ماهی $2,000 حقوق میده یا $1,500 حقوق میده،
بله،
و بعد میبردش اونجا دکترا هم بهش میده و کاری هم نداره، میخواد برگرده میخواد بمونه، این یه چیزی داره به من میگه. به من میگه که این میدونه اگر از این 1,000 نفری که هر کدومشون مال $2,000 میده یه دونه محصول بیاد بیرون، میتونه کل هزینه ها رو پوشش بده و به دنیا صادر میکنن. ما باید اینجوری فکر بکنیم، هر چقدر شما هزینه کنید برای پژوهش به نظر من کمه. برای اینکه یه قانونی در پژوهش هست و اون قانون اینه که شما 10 تومن که هزینه کنید حتما 100 تومن در میارید.
بله.
این قانون پژوهشه و باید یواش یواش خوشبختانه من تبریک میگم به دولت‌های گذشته و همین دولت که ما در گذشته خوشبختانه زیر ساخت‌ها رو آماده کردیم.
بله.
من سال 69 وقتی که اومدم ایران و خواستم دکترامو منتقل کنم به ایران، گفتن ما اصلا دکترای بیوشیمی نداریم.
بله.
خوشبختانه الان زیر ساخت‌ها کاملا آماده است. ما متخصصین زیادی رو داریم که اینا آماده هستن برای تحقیقات و فقط باید ملت ما این رو متوجه بشن که هر چقدر ما هزینه کنیم برای پژوهش ضرر نکرد.
همینطور هست آقای دکتر، سپاسگزاریم. همراهیتون رو ادامه بفرمایید، ما خدمت جناب آقای دکتر تبیانیان هم باشیم. آقای دکتر، مؤسسه رازی یک نشریه قدیمی داره که سال 1317 اشتباه نکنم این نشریه آغاز کار، یکی از قدیمی ترین نشریه های علمی هست با گرید پژوهشی و اینکه اخیراً هم ورود کرده به صحنه بین المللی پابمت و مدلاین که از معتبرترین بانک‌های اطلاعاتی هستند در حوزه پزشکی، دامپزشکی و دارویی. یک خانه تکانی خیلی زیرساختی شده در این نشریه که این نشریه رو کاملاً ببرن در صحنه بین المللی. یک اتفاق جدیدی هست که خب اتفاق خوبی هم هست، هرچند دیر اما اتفاق خوبی هست. و با توجه به اشاراتی که آقای دکتر زاره هم فرمودن که خروجی های تولیدات پژوهشی، خروجی های آرندی ما، تحقیق و توسعه ما میتواند سودها و محاسن های بسیاری رو، ارزش افزوده بسیاری رو عاید جامعه کنه، میخواییم نظر شما رو در این خصوص بشنویم که تولیدات پژوهشی، تولیدات علمی در مؤسسه رازی چقدر میتونه تاثیرگذار باشه در ارتباطات بین المللی و در تحقیقات توسعه مند.
بله. ببینید، تحقیقات تو هر مجموعه ای از جمله حالا مؤسسه رازی، اگر این تحقیقات به صورت هدفمند انجام بشه و هدایت بشه، این تحقیقات قطعاً به محصول یا به اون ارتقای محصولات حاضر کمک میکنه. خب در دوره‌های بوده که به اصطلاح این تحقیقات پراکنده از طریق به اصطلاح محققین انجام میشد، خب قطعاً این تحقیقات نه میتونه پاسخگوی نیازهای داخل مؤسسه باشه، نه نیازهای تولید رو میتونه برطرف بکنه.
بله.
خوشبختانه در سالهای اخیر همونطور که حالا به درستی هم اشاره کردین، این رویکرد تو مؤسسه رازی به وجود اومده که این تحقیقات هدفمند بشه و نهایتاً محصول محور باشه. یعنی این که تحقیقات به نوعی هدایت بشه که یا به ایجاد یک محصول جدید یا به ارتقای کیفیت محصول جدید منجر بشه، یا در واقع اگر بخوایم خیلی درست‌تر بگیم، بیشتر تحقیقات تو زیر مجموعه آرندی یا همون ریسرچ اند دیولپمنت به اصطلاح جای میگیره.
بله.
الان تو این مرحله تا جایی که من اطلاع دارم مؤسسه رازی به شدت رو این روی کرد فعال شده.
بله.
طرحهای کلانی رو تعریف کرده که این طرحهای کلان هر کدوم چندین زیر مجموعه میتونه داشته باشه و نهایتاً اون مجری یا مجریای اون طرحهای کلان تو یه بازده زمانی خاص، حالا 3 ساله، 4 ساله، 5 ساله، یه تعهدی رو ایجاد میکنن براشون که این باید به سمت یک محصول جدید یا همونطور که عرض کردم نهایتاً افزایش کیفیت یک محصول پیش بره، که این خیلی میتونه با ارزش باشه، یه رویکرد خیلی درستی هستش که میتونه به اصطلاح تو آینده مؤسسه رازی و کشور خیلی داره اهمیت باشه.
متشکرم از توضیحاتتون. نظر جناب آقای دکتر سید مهدی موسوی رو بشنویم در این خصوص که به عنوان پژوهشگر در حوزه دارو همراه گفتگوی علمی هستن و اینکه بشنویم از ایشون وضعیت پژوهش و تولیدات علمی در حوزه دارو رو. آقای دکتر خدمتتون هستیم.
صدا میکنم. من استفاده کردم از بیانات عزیزان که به خصوص آقای دکتر زاره فرمودن بودجه تحقیقات، واقعا هزینه تحقیقات هزینه نیست، بلکه اون چه صرف بکنیم سرمایه هست و
بله.
بهره مندی از اون خواهیم برد در طول سالهای بعد از انقلاب، به خصوص در حوزه دارو و حداقل در ساخت کارخانجات داروسازی چقدر موفق بودیم و وقت گذاشتیم برای این قضیه و در حال حاضر شاهد ناظر این قضیه است. ما در حوزه حالا حداقل من در حوزه سرمسازی که سالها کار میکردیم
برای
قضیه محلوهای تزریقی، الان خب به نقطه خودکفایی و خود بلطف خدا سالها البته رسیدیم و تنوعی که در محصولات بسیار داریم. بنابراین چقدر زیباست که حتی مجلس شورای اسلامی برای واحدهایی که از بودجه دولت استفاده میکنن و یا خود شرکت ها که معمولا ما وقتی بودجه نویسی میکنیم توی بودجهمون تلاشمون به این است که بتوانیم بیش از 3% از 4% برای تحقیقات به سابق داریم و
بله.
هر وقت که این کار رو کردیم واقعا نتیجه شد در سالهای بعد بسا دیدیم که چقدر رشد و شکوفایی به دنبال مثلا داشته و به این ترتیب مثلا کار در تحقیقات یک سرمایه گذاری است که نتیجه شد سالهای بعد شاهد و ناظر بودیم که برای استفاده در حداقل در حوزه داروسازی که من بودم شاهد و ناظر این قدر مطلب بودیم.
متشکرم. آقای دکتر زاره یک توضیحی بفرمایید، سرم‌های درمانی چی هست؟
واقعیتش اینه که جامعه ما بیشتر وقتی میگیم سرم در نظر میگیره اون سرم قندی نمکی رو.
بله
بله، اون هم سرم درسته، اما سرمی که مد نظر ما هست بیشتر پادزهره.
بله.
دلیل این که اسمشو گذاشتن سرم به خاطر این که از سرم اسب استفاده میکنن، یعنی از پلاسمای اسب یا سرم اسب استفاده میکنن.
بله.
و به همین دلیل اسمشو گذاشتن سرم. و عملی هم که انجام میشه میشه سروتراپی یا
بله.
درمان توسط سرم. بله، انواع مختلف سرم دارن. ببینید مکانیزم اینطوریه، شما وقتی یه زهری یا یه توکسینی وارد بدن کسی میشه، واکسن دیگه به دردش نمیخوره. چرا بله. واکسن به درد؟ برای اینکه واکسن معمولا نقش پروفایلکسی داره، یعنی پیشگیری کننده است.
بله.
بنابراین باید یه چیزی وجود داشته باشه که این رو تو بدن سریع خونسا کنه.
بله.
و نقش پادزهر یا سرم دقیقا خونسا کردن اون زهره. ببینید وقتی که یه مار یه نفر رو نیش میزنه، اون فرد 4 ساعت یا 5 ساعت بیشتر فرصت نداره. اگه تو 4-5 ساعت نتونیم ما خونسا بکنیم زهر رو در بدنش، میتونه بکشتش، خیلی راحت.
بله.
میکشه. به همین دلیل تو 4-5 ساعت باید کل زهر خونسا بشه. لذا باید چیزی وجود داشته باشه که قبلا تهیه شده.
بله.
و ما بهش میگیم پادزهر.
درست.
یا سرم. انواع مختلف دارن، از مونووالان دارن تا پولیوالان، یعنی
بله.
که یک ظرفیتی یا چند ظرفیتی. ببینید وقتی میگیم که مثلا سرم های ایران پولیوالان هست.
بله.
یعنی این که هر نوع ماری در ایران نیش بزنه فرد رو، اگر این سرم رو تزریق بکنن میتونه نجات پیدا بکنه. ولی وقتی که میگیم مونووالان، یعنی فقط یک نوع مار خاص رو میتونه درمان کنه.
بله.
ممکنه مار دیگر رو نتونه درمان کنه. خوشبختانه سرم هایی که در ایران هست همشون پولیوالان هستن.
بله.
و بنابراین به همین دلیلی که ما ریت مرگ و میر بسیار پایینه در ایران، شاید کمتر از 5-6 مورد در سال باشه. این در حالیه که در هند که با اینکه سرم تولید میکنه و بله. حتی صادر میکنه، مرگ و میر ناشی از مارگزیدگی بالای 11,000 نفره. ببینید بله. اختلاف چقدره. 11,000 مورد مرگ و میر دارن در بله. هند، در حالی که در ایران کمتر از 10 تا، و اون هم 10 تایی که هست
اختلاف خیلی زیاده آقای دکتر.
اختلاف بسیار زیاده.
بله.
به همین دلیل پاکستان بسیار اصرار داره که ما براش پاددر تولید بکنیم.
بله.
در حالی که پاددر میتونه از هند بخره، ولی علاقه خاصی به پاددر ما داره، چون پاددرهای ما میتونه هر نوع ماری رو خونسا بکنه تو این منطقه.
بله.
اینو بهش میگم پولیوالان. در مورد عقرب هم همینجوره، ما تقریبا تمام عقربا رو پوشش میدیم.
بله.
و الان به همین دلیله که کشور عراق بسیار دنبال خرید سرم های درمانی عقرب از ما و حتی عمان و کشورهای اطراف بسیار علاقه مندن به این.
بله.
که با ما مراوده داشته باشن و خرید کنن از ما. این انواع مختلف پادزرها بودیش که من خدمتتون عرض کردم.
البته من اگر اجازه بدین تکمیل کنم صحبت جناب آقای دکتر زاره استاد عزیزم و این که غیر از بحث به اصطلاح پادزهر ضد سم، ما میتونیم سرم های درمانی رو بر علیه عوامل عفونی هم در نظر بگیریم، یعنی عوامل باکتریایی یا عوامل ویروسی. بله. مثل به اصطلاح عفونت هاری یا تب کریم کنگو. همونطور که آقای دکتر فرمودن، در مواردی که ریت عفونت، سرعت حرکت عفونت خیلی سریع هست و بدن این زمان رو نداره که سیستم ایمنیش تحریک بشه و با اون عامل عفونی بجنگه، ما نیاز به یک اسلحه‌ای داریم که از پیش ساخته باشه. در واقع سرم درمانی مثل یک اسلحه‌ایه که خشاب گذاری شده و آماده شلیک است و ما اینو وقتی وارد بدن میکنیم مستقیما وارد درگیری میشه با بله. اون عامل که میتونه سم باشه، سم مار عقرب باشه همونطور که آقای دکتر فرمودن، یا سم دیفتری و کزاز باشه، یا اصلا خود عوامل عفونی ویروسی به خصوص مثل هاری، مثل کریم کنگو یا حتی همین کووید بله. که در موردش صحبت کردیم. به خاطر همین سرمای درمانی یک رویکرد درمان دارن نه پیشگیری. وقتی استفاده میشن که فرد دچار بیماری شده و ما میخوایم در کوتاه‌ترین زمان یا جلوی حرکت بیماری رو بگیریم یا اینکه طرف رو به سمت بهبود ببریم. یکی از نکات دیگه که میخواستم در موردش اشاره کنم به بحث سرم‌های درمانی این هستش که آقای دکتر زاره به درستی اشاره کردن، معمولا گونه‌ای که این سرم‌های درمانی تولید میشه یک گونه غیر انسان هست و اینا رو اصطلاحاً بهش میگن سرم‌های هترولوگ، یعنی تو یک گونه دیگه تولید میشه. خب که این گونه معمولا اسب هستش. همونطور که قابل انتظار هست، وقتی شما سرم یا محتویات پروتئینی سرم از یک گونه دیگه وارد بدن انسان میشه، احتمال واکنش های ناخواسته ایمنی تو بدن بر علیه اون سرم وجود داره.
بله.
خب اینجا چی برای ما مهم هست؟ این که شما محصولی که تولید میکنین حد اکثر خلوص رو داشته باشه و تا جایی که میشه این ترکیبات ناخواسته در داخلش نباشه، که هر چقدر این خلوص بالاتر باشه کیفیت محصول شما بالاتر هست و احتمال بیماری های ناخواسته که بهش اصطلاحاً بیماری سرم گفته میشه کم بشه. خوشبختانه یکی از برگای برندهی که مؤسسه رازی داره و محصولات مؤسسه رازی داشته این هستش که ریت خلوص بسیار بالایی داشته و این باعث شده که تا حد ممکن این بیماری سرم تو افرادی که سرم‌های درمانی مؤسسه دریافت میکنن پایین بیاد. چند وقت پیش یک گزارش رو تلویزیون داشت پخش میکرد در مورد فردی که مکررن دچار مارگزیدگی میشد و بهش سرم درمانی تزریق میکردن. بله. که سرم‌های خود مؤسسه هستش. و همونطور که میشه خیلی راحت نتیجه گرفت، این فردی که چندین بار این سرم ها رو داره میگیره هیچ واکنش ناخواسته‌ای هم توش به وجود نیومده و این میتونه به عنوان یکی از معیارهای خیلی خوب توی به اصطلاح کیفیت مؤسسه رازی در نظر گرفته بشه.
متشکرم. با توجه به اینکه به انتهای برنامه نزدیک میشیم، یک دقیقه جناب آقای دکتر سید مهدی موسوی جنبندی بفرمایید.
استدام کنم. من فکر میکنم این بحث مثلا اصطلاحا سرم گفته میشه در مورد فرآورده تزریقی، اصطلاح جامع مطرح میشه. ما
بله.
فعالیتمون در حوزه فرآورده های تزریقی هست که
بله.
با حجم زیاد یک لیتی 500 لیتری همون سرم های قندی بله. نمکی و غیره، و از که بندی استفاده که از مباحث عزیزانی که مباحث علمی رو مطرح فرمودن، به هر آرزوی سلامتی و توفیق برای
متشکرم از حضورتون. سپاسگزارم از همراهیتون جناب آقای دکتر سید مهدی موسوی، داروساز و پژوهشگر. آقای دکتر از شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
و جناب آقای دکتر عباس زاره، رئیس محترم بخش تهیه آنتیژن در مؤسسه سرومسازی رازی. متشکرم آقای دکتر از همراهیتون.
خدا نگهدار.
آقای دکتر تبیانیان، کلام آخر رو از شما بشنویم.
خواهش میکنم. من خیلی باز هم تشکر میکنم بابت بحث خیلی باز و خوبی که اینجا داشتیم. امیدوارم با توجه به سابقه که مؤسسه رازی و مؤسسات مشابه مثل انسیتو پاستور
بله.
در زمینه بهداشت و سلامت این کشور داشتن در طول بیش از یک قرنی که ازش گذر کردیم، اینکه تونست خیلی از بیماری‌ها رو کنترل بکنه. الان ما ریشه‌کنی فلج اطفال و همینطور سرخک و تو ایران مدیون واکسن‌هایی هستیم که تو همین کشور تولید شده، تو مؤسسه رازی تولید شده، و این نشون دهنده کیفیت کار دانشمندایی هستش که تو این مرکز دارن کار میکنن. تمام اون انتظاراتی که دیده شده از به اصطلاح آقای دکتر موسوی، آقای دکتر زاره فرمودن در مورد حمایت‌های مادی و معنوی، هر دو تاشو باید بگیم از این مراکز، من فکر میکنم در مورد مراکزی که سابقه طولانی تری دارن و این روی کرد و به اصطلاح به خوبی نشون دادن در سالهای قبل، این حمایت ها باید با جدیت بیشتری پیش بره تا انشالله بتونیم در آینده بهینه کنیم اون چیزهایی رو که داریم و انشالله. اضافه بکنیم محصولات تولیدیمون.
انشالله. سپاسگزارم از حضورتون. همراهان ارجمند، به انتهای برنامه نزدیک شدیم. شما عزیزان میتونید برنامه های علمی رادیو گفتگو رو از طریق نصب اپلیکیشن ایران صدا و آدرس اینترنتی radiogoftegu.ir نیز بازشنوی داشته باشید. همچنین علاقمندان میتونن از طریق شماره تماس 278-610-35 و سامانه پیامکی 30010-35 با این برنامه و دیگر برنامه های رادیو گفتگو در ارتباط و تعامل باشد. با آرزوی اندیشه های سازنده و تفکرات اثرگذار، درودتان، خدا نگهدار.
گفتگوی علمی آخرین برنامه بخش دوم رادیو گفتگو بود با موضوع توانمندی‌های ایران در تولید سرم درمانی که به مدت 49 دقیقه تقدیم شما عزیزان شد. شنونده دقایق پایانی بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو هستید و اما جمع همکارانی که در این بخش در کنار شما عزیزان بودند: کننده محسن جواهری، صدا بردار اصغر زعماری، هماهنگی مرتضی نظری. من هم گوینده سید محمد عطاری. شب آرومی رو براتون آرزو میکنم. شب بخیر، خداحافظ.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
نام و یاد خدا و با عرض سلام حضور شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو، بخش سوم از برنامه ها رو از ساعت 22 آغاز میکنیم. در خدمت شما عزیزان خواهیم بود تا ساعت 6 بامداد با برنامه های مختلفی که از رادیو گفتگو تقدیم حضور شما عزیزان میشه، و همچنین هم انتظار داریم که دوستان عزیز ما با ما در ارتباط باشند با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 و شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30035. اولین برنامه که تقدیم حضور شما عزیزان میشه در ساعت 22 برنامه زنده انعکاس هست که توجه بفرمایید.
این آغاز یک برنامه رادیویی است. رادیو انعکاس.
The AP has just broken some new news. This has just come out from the Associated Press.
رفقای نازنین من، ما تو مرحله پیش تولید با